ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و عصر بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم خواهیم بود از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوین. در رویدادهای افغانستان از تظاهرات افغانها در هرات در بر علیه اعدام افغانها در ایران خواهید شنید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. و اما در آغاز سرویس خبری در خبرهای جهان میشنوین که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری با رهبر اپوزیسیون سوریه معاذ الخطیب ملاقات کرد و حکومت تایلند موافقه کرده که مذاکرات رسمی را با گروه شورشیان مسلمان در ماه آینده آغاز میکند. پیش از همه خبرهای افغانستان با لیزا حیدری.
رئیس جمهور کرزی هیئت را به هدف مدغم ساختن قطعات موصله خارج از تشکیل نهادهای امنیتی را به سرپرستی دکتر رنگین دادفرزبنتا مشاور امنیت ملی افغانستان تعیین کرد و وزارت داخلی افغانستان از اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن گروه تندرو مولا نظیر در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. رئیس جمهور کرزی هیئت را به هدف مدغم ساختن قطعات موصله خارج از تشکیل نهادهای امنیتی را به سرپرستی دکتر رنگین دادفرزبنتا مشاور امنیت ملی افغانستان تعیین کرد. اداره امور ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که آقای کرزی به هیئت یاد شده دستور داده تا تمامی قطعات خارج از تشکیل نیروهای امنیتی افغان را مدغم نمایند. در اعلامیه همچنان آمده است که هیئت موظف با نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان صحبت نمایند تا گروه های موصله غیر مسئول را در مدت 3 ماه به حکومت افغانستان تسلیم نمایند. وزارت داخلی افغانستان از اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن گروه تندرو مولا نظیر در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت‌ها می‌تواند بر کاهش فعالیت‌های این گروه در افغانستان تاثیرگذار باشد. در اعلامیه که به تازگی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به نشر رسیده، آمده است که گروه تندرو مولا نظیر به رهبری ملنگ وزیر در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی شامل گردیده است. ایالات متحده آمریکا این گروه تندرو را که در وزیرستان جنوبی مستقر است، مسئول حملات تروریستی در داخل افغانستان می‌خواند. سازمان ملل متحد و ژاپن 281 میلیون دلار را به افغانستان کمک می‌کند. قرارداد این کمک امروز در حضور داشته نماینده‌های سازمان ملل متحد، سفیر ژاپن و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به امضا رسید. گفته می‌شود که این مقدار پول در بخش‌های زراعت، صحت، تعلیم و تربیت، پلیس، ادغام مجدد، حکومتداری و کمک‌های بشری به مصرف خواهد رسید. و وزارت معارف افغانستان میگوید که برای سال تعلیمی جدید 1392 هجری شمسی 11000 معلم جدید را جذب میکند. به گفته مقام‌های این وزارت، این برنامه امروز از کابل آغاز شده و از نزد بیش از 4000 تن امتحان اخذ کردید. فاروق وردک وزیر معارف به خبرنگاران گفت که این افراد فارغان پوهنتون‌ها و مؤسسات نیمه عالی میباشند.
امی پارسا انشاءالله که در 5 روز آینده خدا خواسته باشد تحت نظارت وزارت معارف و کمیسیون محترم اصلاحات اداری دیده میشه و نمراتشان اعلان میشه. اما برگزیده ترین و لایق ترین انسان ها را ما میخواهیم که به حیث معلم استخدام کنیم.
با گفته آقای وردک، این برنامه به شمول کابل همکنون در 18 ولایت افغانستان آغاز شده و استادان از طریق برنامه رقابت آزاد انتخاب میشوند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از صد سمی عباس میشنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده جان کری قبل از مجلس دوستان سوریه در روم با رهبر اپوزیسیون این کشور معاذ الخطیب ملاقات کرد. این اولین ملاقات آقای کری با رهبر ائتلاف ملی سوریه الخطیب می باشد. در کنفرانس امروز در روم قرار است وزیر خارجه آمریکا کمک‌های غیر نظامی را با اپوزیسیون سوریه وعده دهد. روز چهارشنبه آقای کری گفت واشنگتن راه‌های سرعت بخشیدن به تحول سیاسی در سوریه را مورد بررسی قرار داده و اپوزیسیون سوریه به کمک‌های بیشتر نیاز دارد تا نظام بشار الاسد را سقوط دهد. در ملاقات رو نمایندگان 10 کشور با نمایندگان ائتلاف ملی سوریه صحبت می‌کنند. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز در مسکو ملاقات دارند. قبل از آغاز مذاکرات آقای اولاند با مطبوعات روسیه صحبت کرده و در مورد انتظاراتش در مذاکرات با آقای پوتین معلومات داد. رئیس جمهور فرانسه برادیو ایکو مسکو اظهار داشت او از آقای پوتین خواهد خواست که در خروج عساکر و تجهیزات نظامی فرانسه از افغانستان کمک کند. قبل از آغاز مذاکرات با رئیس جمهور روسیه رهبر فرانسه گفت: من اینجا هستم و این نشان دهنده روابط ماست. ما میدانیم که این رابط تاریخی دو کشور را متحد می سازد. رابط محکم می باشند زیرا دو کشور اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحدند و برای درست کردن بحران های بین المللی وظیفه دارند تا از تهدیدها مخصوصا تهدیدهای تروریسم جلوگیری نمایند. در صحبت با یک رادیوی دیگر روسیه رئیس جمهور فرانسه گفت او در نظر دارد برای جمهور روسیه تاکید نماید که فرانسه نیت ندارد از تحریم ارسال اسلحه به جناح‌های درگیر سوریه سرپیچی کند و افزود به عقیده وی یک راه حل برای بحران سوریه پیدا خواهد شد تا خشونت‌ها در این کشور خاتمه پیدا کند ولی در این مورد توضیحات نداد. حکومت تایلند موافق نمود که مذاکرات رسمی را با گروه شورشیان مسلمان در ماه آینده آغاز می‌کند. این حرکت یک پیشرفت تا در کوشش برای پایان دادن به بحران در جنوب این کشور نشان می‌دهد که از سال 2004 به این سو بیش از 5500 نفر در آن کشته شدند. مقامات بلندرتبه حکومت تایلند و نمایندگان گروه انقلاب ملی بریسان این توافقنامه را در پایتخت مالزی کوالالامپور امضا کردند. بر اساس این توافق مذاکرات رسمی بین دو طرف در دو هفته آغاز می‌شود، اما این معلوم نشد که با آغاز مذاکرات آتش بس هم حاکم خواهد شد. حکومت‌های تایلند و اردوی آن در گذشته هم چندین بار تلاش نمودند که با گروه‌های مختلف شورشی تماس بگیرند، ولی آنها هیچگاه مذاکرات برملا نداشتند. رئیس دفتر مطبوعاتی گمرکات تاجیکستان عبدالرحیم عمروف بعد از لط و کوب شدید در شفاخانه تحت معالجه قرار دارد. عمروف که در تهیه یک فیلم مستند در مورد قاچاق مواد سوخت از قرقیزستان کار میکند به رادیو آزادی اظهار داشت ماها قبل تهدید شده بود. عمروف قبل از آن که این وظیفه مطبوعاتی را در گمرکات تاجیکستان به دست آورد به رسانه‌های مختلف از جمله رادیو آزادی کار میکرد. میلیاردر آمریکایی دنیس تیتو در نظر دارد که دو نفر را به سمت مریخ بفرستد. تیتو 72 ساله خودش در سال 2001 اولین سیاح کیهانی بود و برای این سفرش 20 میلیون دلار پرداخته بود و با یک سفینه سیوز روسی به یک مرکز بین المللی فضایی سفر کرد. تیتو روز چهارشنبه با اعلان برنامه نو خود گفت که میخواهد نسلهای آینده را تشویق کند. او اظهار داشت میخواهد یک مرد و یک زن را که بهتر از زن و شوهر باشند برای یک سفر 501 روزه رفت و برگشت به مریخ بفرستد. البته آنها در سطح مریخ فرود نمی آیند. آغاز این سفر برای سال 2018 طرح‌ریزی شده است. او توضیحات بیشتر در مورد این سفر نداد ولی متخصصین می گویند که این برنامه بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت. پایان اخبار.
وارز سلام دوباره. با این پیش از اینکه به گزارش ها مطالب خبری بپردازیم، آب و میشنویم که در 24 ساعت آینده وضعیت آب و هوا در افغانستان چگونه خواهد بود.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 10 درجه، پایین ترین منفی 2 درجه، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 20 درجه، پایین ترین 6 درجه، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17 درجه، پایین ترین 2 درجه، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17 درجه، پایین ترین 3 درجه، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20 درجه، پایین ترین 6 درجه، آسمان نیمه ابری.
ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم با شما سلام می‌رساند. در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. تحقیقات تازه نشان می‌دهند که ده‌ها باشنده ولایت تخار اخیراً در ایران اعدام شدند.
در حدود 43 نفر فعلاً شهرتشان به ما آوردند که اینا کسایی هستند که در کشور ایران اعدام شدند.
امروز در اسلام قلعه بر ضد اعدام افغان‌ها در ایران تظاهرات گسترده برای افتاد. 86 افغانی که در ایران اعدام شده بودند به خانواده‌هایشان در ولایت فرا تسلیم داده شد. حکومت افغانستان میگوید بیش از 40% شرکت‌هایی که جواز تجارتی گرفتند غیر فعالند. وزارت معارف 11,000 معلم جدید را استخدام میکند. گزارش های دیگر نیز داریم و در برنامه اسمس 818 اسمس هایی را که شما به رادیو آزادی فرستادین نشر خواهیم کرد. با ما باشید. ده ها تن از باشنده های ولسوالی های مرزی هرات در واکنش به کشته شدن 13 افغان از سوی ماموران ایرانی تظاهرات کرده و شهرهای هرات اسلام قلعه را مسدود کردند. این اعتراض ها به دنبال عدم تسلیمی اجساد 13 تن از جوانان افغان صورت می گیرد که حدود 5 ماه پیش از سوی مسئولان ایرانی کشته شدند. شاپور صابر به ولسوالی کهسان هرات رفته و این موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
اعتراض کنندگان در حالی که عکس‌های افراد کشته شده توسط ماموران ایرانی را به دستان خود حمله می‌کردند، شعارهای مرگ بر ایران سر می‌دادند. شماری از اعتراض کنندگان خشمگین هشدار می‌دهند در صورتی که دولت ایران اجساد اقاربشان را به افغانستان انتقال ندهد، اتباعی ایرانی در مسیر شورای هرات اسلام قلعه را از بین خواهند برد.
13 نفر شهدا از ما که به ایران کشته شده بود، ما چندین بار به مراکز، مرکز، ولایت، حتی قنصلگری ایران را هم زدیم. ما این سوالی ایران دو تا پنج روز ما اجساد شما را از ایران ملحد تحویل میگیریم و دست شما میدیم شهدا ما.
ما از مسئولین، از حقوق بشر، از کسانی که حمایت میکنند، ما میخواهیم که جسدهای ما را بدهند. دیوم آن کسی که این کار با ما کرده، اون قاتل ما را به دست ما بده.
ما دقیقاً همین می‌خوایم که هر چیزی در اجساد شهدای ما را از اون سوی مرز ایران به دست ما تحویل دهد. ما همین از دولت
می‌خوایم. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات میگوید مشکلات اعتراض کنندگان از طریق نمایندگی ارتباط خارجه به وزارت خارجه افغانستان فرستاده شده، ولی تاکنون کدام جوابی از سوی آنان ارائه نگردیده است. سخنگوی والی هرات گفت اگر به اعتراضات این افراد توجه نشود، مشکلات گوناگونی در مسیر شورای هرات اسلام قلعه و ولسوالی مرزی به وجود خواهد آمد.
اعتراض مدنی افراد حقشان است به خاطر اعاده حقوقشان و ادعایی که کردند، و ما هم از دولت مرکزی خواهانی هستیم که به این قضیه خاتمه ببخشند و با دولت جمهوری اسلامی ایران صحبت نمایند که آیا این ادعا بر حق است یا نیست، به دلیل از اینکه ما نگران هستیم که خدای نخواسته اگر به این قضیه رسیدگی نشه، مشکلات و تبعات بعدی در مسیر شاهراه بخصوص در ولسوالی های مغوریان و کهسان به وجود نیاید.
مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات همواره ادعای اعتراض کنندگان را تکذیب کرده میگویند آنان تا کنون کدام اسنادی را که نشان دهنده موجودیت این افراد در ایران را ثابت کند با آنان ارائه نکردند. این برای سومین مرتبه است که باشندگان ولسوالی مرزی هرات در واکنش به عدم انتقال اجساد 13 تن از نزدیکانشان از سوی حکومت ایران تظاهرات می کنند. حدود دو ماه قبل تظاهر کنندگان در مقابل کنسول ایران در هرات تظاهرات کرده و دروازه کنسولگری این کشور را به سنگ بسته بودند.
اعدام افغان‌ها توسط حکومت ایران ادامه دارد و تنها در چند روز اخیر 6 باشنده ولایت فرا در ایران اعدام شدند. اجساد این افراد در 3 روز گذشته به خانواده‌هایشان تسلیم داده شدند. خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمدشاه فطرت همین حالا در یک تماس تلفنی با ماست و جزئیات را از وی می‌پرسیم. فطرت، با عرض سلام، این قربانی‌ها باشنده‌های کدام ولسوالی بودند و به چه جرم در ایران اعدام شدند؟
نخست بر شما و شنونده ها سلام تقدیم میکنم. داره که شما گفتین 86 تن از باشنده های فرا که در ایران اعدام شده بودن در طی یک هفته گذشته یا 3-4 روز گذشته به فرا رسیدن، که اینا باشنده های ولسوالی خاکسفید از قریه خوست ولسوالی میباشه. طوری که ما با فامیل ها و مقامات در اونجا صحبت کردیم، فامیل های خانواده ها میگه که افراد همگی به خاطر کار به ایران رفته بودن و دیگه کدام مقصد خاصی نداشتن و به طور ناحق اونجا اعدام شدن. یکی از اقارب بسیار نزدیکی که از اعدام شده که با نام احمد شاه بود با ما صحبت کرد و به رادیو آزادی گفت که همین فردی که با نام احمد شاه بود تقریبا 6 ماه پیشی به ایران رفته بود و به خاطر کارگری و به جرمی که اسناد و اسناد خانی و ویزه را نداشته اعدام شده از اونجا. بین همین 6 تن گفته میشه که بعضی از افراد به جرم سرقت هم اعدام شده ولی اکثر ولی تو جرایم سنگین مثل مواد مخدر و یا دیگه جرایمی که در ایران همیشه افراد ادام میشه درجه شایستن گفته میشه شامل نبوده خانوادهای افراد میگه.
بله، عکس العمل مردم فرا در این قسمت چی هست؟
مردم فرا طوری که ما صحبت کردیم اونا به شدت ایره محکوم میکنه و از دولت افغانستان به ویژه از وزارت خارجه میخواد که جلوی اعدام افغانها را بگیره. طوری که ما دیروز صحبت کردیم اونا میگه که تقریبا 10 یا 15 تن دیگه هم تامی چند روز دیگه در ایران قرار است اعدام شود. اونا با طوری که مردم اونجا اعتبار دارن با فرایا و باشنده های فرا که در ایران هستن اونا میگه 10 یا 15 تن دیگه هم در همین نزدیکا اعدام میشه و جلو از زیبا بزرگترین فرصت گرفته شود. اگرنه اونا هم شاید دست به اعتصاب و یا تظاهرات گسترده در فرا بزنن و این عمل ایران به شدت محکوم میکنه اینجا مردم.
بله، گزارش ها میرسونن که چند جسد دیگه هم ممکن است در چند روز آینده به فرا آورده شوند. از این گزارش ها چقدر آگاه هستین شما؟
بله، طوری که من پیشتر هم گفتم برخی از افرادی که گفته میشه در اینجا گفته میشه در ایران هر روز تقریبا چندین تن به اعدام محکوم شده و هر روز چند تن اعدام میشه و اجساد از طریق مرز فرا میاد و گفته میشه که برخی از باشنده های ولسوالی خاکسفید و همچنین ولسوالی های دیگه فرا هم رضی آخر اونجا اعدام شده و هنوز نرسیده به فرا و اجساد از ما به طرف ایران است. در برخی موارد اجساد از ما هم زود نمیرسه، تقریبا چند روز طول میکشه چون اونجا وارثین یا وارثین درست ندارن و یا ایرانی ها نمیخوان اونا درست تسلیم کنن. در این بخش هم برخی مشکلاتی اونا دارن و گفته میشه که طبقی روابطی که اونا دارن گفته میشه که برخی اجساد دیگه هم برای از که شاید اونا هم اینجا برست و این ایدام ها جریان داره. برخی منابع دیگه میگه تقریبا 700 تن از افغان ها در مجموع در ایران در همین چند روز ایدام شده و یا به دار ایدام میروند و اینا هم میگه باشنده های افغانستان هستند که به جرایم مختلف در ایران
میدم. با تشکر احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش میداد. در میان افغان های اعدام شده بیش از 40 باشنده ولایت تخار نیز شامل هستند. در ولایت تخار هیئت تعیین شده تا این قضیه را بررسی کند. همین هیئت دریافته که حداقل 43 افغان باشنده این ولایت در ایران اخیرا اعدام شدند. فرید زکی سرپرست ولایت تخار در گفتگوی با دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی درباره تحقیقات این هیئت بیشتر معلومات میدهد.
گزارشی که با ما حیات آورد در حدود 43 نفر فعلا شهرتشان به ما آوردن که اینا کسایی هستن که در کشور ایران اعدام شدن.
شما چه فکر میکنین که این آمار تفاوت میکنه در بررسی بعدیتان؟
بله، شاید چون که نظر به ظروف جوی ما نتانستیم به قریجاتی که اونجا شکایت مردم است و مردم خودشان هم نتانستن که بین حیاتای ما را ببینن و از فرزندای خود که در کشور ایران در اونجا اعدام شدگی است شهرتشان را به ما بگه. اما ما فکر میکنم این تعداد بالا شد براوه.
تنها در کلافگان نیست، در ولسوالی های دیگری هم اعدام شدن اکتاد افراد مثل ینگ قلعه و فرخار. در این مورد معلومات شما چگونه است؟
ما فعلا بررسی خود نظر به شکایت اهالی ولسوالی کلافگان آغاز کردیم، اما ما که غیر رسمی در جریان هستیم در دیگر ولسوالی های ما هم است که تعداد متنان ما در کشور ایران اعدام شده. انشالله در تحقیقات بعدی ما از این موارد ما هم باز شما را در جریان میبریم.
شما چه فکر میکنید در مورد عواملی این سلسله اعدام های عواملی ازیره در کجا میبینید؟
خب ببینین، امروز بیکاری که موجود هست و جوانای ما متاسفانه به کشورهای همسایه سفر میکنن و تعداد از هموطنان ما که به فریب چل و نیرنگ قاچاقبرای انسان و قاچاقبرای مواد مخدر میفته و از اینا سوء استفاده میکنن و به یه حالت میرسن که اونا کارهای انجام بده که باعث مشکلات به خودشان به دیگارا برسه. باز هم ما در این مواردی که متهم هستن به این موضوع قاچاق، اما این بررسی و این تحقیقات امیدوار هستیم که توسط وزارت محترم خارجه و وزارت محترم مهاجرین صورت بگیره. ما باید بررسی کنیم میگویم که عوامل در اینجا چی هست که اینا اعدام میشون، کسایی که قاچاقبرای که اینا اعدام میکنن که قاچاقبرا پشت سر از قضیه است، اونا رو ما شناسایی کنیم. امیدوار هستیم که در این مورد ما یک بررسی قوی داشته باشیم.
یک موضوع بسیار جالب جناب مهندسی بود که این افراد اعدام شده بود، پیکر و جسد از این به کلافگان انتقال شده بود، قبل از اینکه به خاک سپرده میشه تعداد از قاچاقبرا اونجا نمیگذاشتن که این اجساد به خاک سپرده شود، به دلیل ازی میگفتن که هنوز یک تعداد از این هنوز در نزد ما قرضدار است، اول بعد این پرداخته شود باز جسد به خاک سپرده شود. این بسیار جالب بود برای ما و خصوص که ما شاهدی آل هستم در اونجا. به این مورد شما چی میگید؟
از این مورد ما هم به ما تعداد از هموطنان ما این موضوع را قصه کردن، اما ما منتظر گزارش حیات هستیم.
فریده زکی سرپرست ولایت تخار با رادیو آزادی صحبت میکرد. در حرفهای وی شنیدید که در میان افغانهای اعدام شده در ایران بیش از 40 باشنده ولایت تخار نیز شاملند. در ولایت تخار هیئت تعیین شده تا این قضیه را بررسی کند. همین هیئت دریافته که حداقل 43 افغان باشنده این ولایت در ایران اخیراً اعدام شدند. اخیراً حکومت افغانستان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی افغانستان را موظف ساخت تا اعدام افغانها در ایران را پیگیری کند. با وجود تلاش‌های مکرر موفق نشدیم با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در تماس شویم و پاسخ وزارت خارجه را در این قسمت دریافت بکنیم. در برنامه‌های بعدی حتما تلاش می‌کنیم تا مقامات وزارت خارجه را دریافت بکنیم و با اونا در این باره صحبت بکنیم.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. وزارت داخله افغانستان از اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن گروه تندرو مولا نظیر در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی استقبال کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محدودیت‌ها می‌تواند بر کاهش فعالیت‌های این گروه در افغانستان تاثیرگذار باشد. سحر لیوال از کابل جزئیات را دارد.
مقام‌های وزارت داخله افغانستان می‌گوید که از چند سال به این طرف از متحدین بین المللی این کشور خواستند تا گروه های تروریستی را تحت فشار قرار بدهند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن گروه تندرو پاکستانی مولا نظیر در لست سیاه سازمان های تروریستی استقبال کرد. آقای صدیقی افزود که این مسئله می تواند بر محدود ساختن فعالیت های این گروه در داخل افغانستان تاثیرگذار باشد.
و آوردن فشارها و شامل ساختن این شبکه های تروریستی در لست سیاه تأثیرات دار از فعالیت از این فعالیت از این محدود میشه و بدون شک در تامین امنیت کشور ما هم میتونه که تأثیر داشته باشه.
در اعلامیه‌ای که به تازگی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به نشر رسیده آمده است که گروه تندرو مولا نظیر به رهبری ملنگ وزیر در لست سیاه سازمان‌های تروریستی شامل گردیده است. ایالات متحده آمریکا این گروه تندرو را که در وزیرستان جنوبی مستقر است مسئول حملات تروریستی در داخل افغانستان می‌خواند. بر اساس این اعلامیه گروه مولا نظیر حملات تروریستی بالای نیروهای افغان و ناتو در داخل افغانستان انجام داده و تلفات جانی را به بار آورده است. شماری از آگاهان سیاسی در افغانستان گروه استخبارات پاکستان یا ISI را حامی بزرگ گروه بر رهبری مولا نظیر می‌خوانند. به گفته آنان با آنکه با شامل شدن این گروه در لست سیاه تروریستی سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد این گروه فشار وارد می‌گردد، اما به گفته آنان اعضای این گروه با داشتن حمایت ISI می‌تواند با فعالیت‌های تروریستی‌اش در داخل افغانستان ادامه دهند. احمد سیدی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
بدون تردید از نظر اقتصادی تأثیرات سر از این گروه تأثیرات منفی وارد میشه، ولی نخواهد شد که یک طرفه از پای افتاده. به خاطر از اینکه او یک گروهی است که به نوعی ISI او را حمایت می‌کنه و او مطابق با ISI حرکت می‌کنه، ولی بی تأثیر نیست. طبعا مشکلات برایشان از نظر اقتصادی یاد میشه، ولی اینا دارایی در خارج کشور هم دارن. یک تعداد شیخای عربی یعنی از عربستان سوری و کشورهای خلیج زیادتر گروه ملا نذیر را به نام زکات و خیرات کمک میکرد.
ملا نذیر رهبر پیشین این گروه در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در 2 جنوری سال روان میلادی در وزیرستان جنوبی کشته شد و سپس رهبری این گروه را ملنگ وزیر بر عهده گرفت. ملا نذیر نخست یکی از اعضای کلیدی گروه تحریک طالبان پاکستانی به شمار می رفت، اما بعد از مرگ بیت الله محسود رهبر این گروه، ملا نذیر بنابر اختلافات روی رهبری این گروه از تحریک طالبان پاکستان کنارگیری نموده و گروهش را به گونه مستقل ایجاد کرد.
سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که وزارت داخله افغانستان از اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن گروه تندرو ملا نذیر در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی استقبال کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiradio.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آغاز دوباره جمع‌آوری پول توسط شاروالی‌ها در دروازه‌های شهر کابل و ولایات انتقاد می‌کند. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز در نشست خبری در کابل گفت که آنان حاضرند که مالیه بیشتر به حکومت بپردازند، اما اخذ مالیه در دروازه های شهر به گفته وی راه را برای فساد در کشور باز می کند. این انتقادات در حال مطرح می شوند که به تازگی شورای وزیران فیصله کرد که پس از این شاروالی ها از اموال تجار مالیه اخذ کنند. مقام های وزارت مالیه با رد ادعای اتاق تجارت می گویند که این فیصله شورای وزیران مانع گسترش فساد در کشور می شود. بیشتر در این مورد از فریبا واحدی از کابل میشنویم.
در پی فیصله اخیر شورای وزیران افغانستان مبنی بر اخذ دوباره مالیه در دروازه های شهر کابل و ولایات، تجار افغان به این باورند که آغاز دوباره این پروسه دامنه فساد در کشور را گسترش میدهد. مسئولان این اتاق به روز پنجشنبه در یک نشست خبری مخالفتشان را با این تصمیم شورای وزیران اعلام نمودند. خانجان الکوزای معاون این اتاق در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
سکتور خصوصی شاکی هستند. اگر اراده دولتی است که فساد از بین ببرند، عوامل فساد چرا ایجاد میکنند؟ این زمینه سازی است برای فساد که ما فساد دروازه های شهر کابل بر روی شاروالی ها باز میکنیم. وقتی که شش ماه از جبای شخصی یک تعداد زورورها قطع شدند، بالاخره او خشمشان گرفتن، فعال ساختن دروازه های شاروالی ها و اخازی ها در ولایت و کابل جدا تقدیم میکنن.
پس از پیشنهاد تجار افغان، شورای وزیران حدود 4 ماه قبل فیصله نموده بود که شاروالی ها عقش جمعوری 0.25% مالیه از تجار را ندارد. اما گفته می شود که این شورا به تازگی فیصله کرده تا شاروالی ها در کابل و ولایات کشور دوباره جمع‌آوری این پول را آغاز نمایند. شاروالی های کابل و ولایات جمع‌آوری این پول را یگانه راه عایدات برایشان دانسته و تاکید دارند که با استفاده از این پول جاده ها را می سازند. اما آقای الکوزای می گوید که سرمایه گذاران افغان حاضرند تا مالی بیشتر به حکومت بپردازند، اما حاضر به پرداخت پول به شاروالی ها نیستند. در همین حال وزارت مالیه نگرانی های تجار افغان را بیجا خوانده و برعکس میگوید که این فیصله مانع فساد در کشور میشود نه افزایشان. وحید الله توحیدی سخنگوی این وزارت:
این فیصله به خاطر جلوگیری از فساد شده، نه مروج ساختن فساد. به خاطر جلوگیری از زیای وقت انسجام در امور تکس ها و همچنان جلوگیری از فساد و یک سهولت دادن به خاطر تجار فیصله به این شد که بعد در تکس های شاروالی را در وقت که در تعرفات گمرکات اینا تحویل میکنن 1% تکس شاروالی را نیز او افزود کنند. تشویش تجاران عزیز و اتاق تجارت یک تشویششان بیجا است و یک نوع سهولت بسیار خوبی به خاطر تجار عزیز میباشد.
در همین حال تجار افغان هشدار میدهد که اگر به خواست آنان توجه نشود دست به اعتصاب خواهند زد. اختلاف میان سکتور خصوصی و حکومت افغانستان در روزهای اخیر بیشتر شده است. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر بیش از 3000 کانتینر اموال تجار افغان به دلیل همین اختلافات در بنادر کشور متوقف شدند. تجار افغان ادعا دارد که حکومت این کانتینرها را از پرداخت مالیه معاف کرده، اما وزارت مالیه بر عکس آن تاکید دارد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
ساعت 5:30 با وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم با سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هیئتی را به هدف مدغم ساختن قطعات مسلح خارج از تشکیل نهادهای امنیتی به سرپرستی دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان تعیین کرد. سازمان ملل متحد و ژاپن برنامه 281 میلیون دلاری را برای کمک به افغانستان تکمیل نمود. قرارداد این کمک امروز در حضور نماینده های سازمان ملل متحد، سفیر ژاپن و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغان به امضا رسید. وزارت معارف افغانستان میگوید که برای سال تعلیمی جدید 11,000 معلم جدید را جذب میکند. با گفته مقام های این وزارت، این برنامه امروز از کابل آغاز شده و از نزد بیش از 4,000 تن امتحان اخذ گردید. وزارت داخلی افغانستان از اقدام ایالات متحده امریکا مبنی بر شامل ساختن گروه تندرو ملا نظیر در لیست سیاه سازمان های تروریستی استخبار کرد. وزیر خارجه ایالات متحده جان کری قبل از مجلس دوستان سوریه در روم با رهبر اپوزیسیون این کشور ماز الخطیب ملاقات کرد. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز در مسکو ملاقات دارند. رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت او از آقای پوتین خواهد خواست که در خروج عساکر و تجهیزات نظامی فرانسه از افغانستان کمک کند. حکومت تایلند موافق نمود که مذاکرات رسمی را با گروه شورشیان مسلمان در ماه آینده آغاز میکند. این حرکت یک پیشرفت را در کوشا برای پایان دادن به بحران در جنوب این کشور نشان میدهد که از سال 2004 به این سو بیش از 5500 نفر در آن کشته شدند. رئیس دفتر مطبوعاتی گمرکات تاجیکستان عبدالرحیم عمروف بعد از لاتوکوب شدید در شفاخانه تحت معالجه قرار دارد. عمروف قبلا به رسانه ها و از جمله به رادیو آزادی کار میکرد.
با تشکر از سید سمی عباس برای ارائه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا از کشورهای کمک کننده خواهان کمک 200 میلیون دلار جهت تشویق سرمایه گذاری در افغانستان شدند. وفی الله افتخار رئیس این اداره امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این مبلغ در اعمار پارک های صنعتی، حل مشکلات سرمایه گذاران و جلب سرمایه گذاری در افغانستان به مصرف خواهد رسید. شرح بیشتر از فرخنده احمدی از کابل.
مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گویند اگر جامعه جهانی آنان را حمایت مالی نماید، این اداره می تواند برای 200,000 تن زمینه کار را مساعد سازد. این اداره روز پنجشنبه به هدف معرفی و جلب سرمایه گذاری برای برنامه های جدیدش نشستی را به اشتراک شماره از نماینده های کشورهای کمک کننده در کابل تدویر نمود. وفی الله افتخار رئیس این اداره در همین نشست گفت برنامه هایی که آنان در پلان دارند تطبیق آن نیاز به 200 میلیون دلار آمریکایی دارد.
این زمینه ای بود که ما همه را دعوت کردیم و تمام برنامه های 2 ساله و 3 ساله را برایشان ارائه کردیم. ما به هدف رشد سکتور خصوصی و جذب سرمایه گذاری بعضی برنامه ها داریم. برای تشویق صنایع داخلی، ذهنیت سازی برای خرید تولیدات داخلی و ظرفیت سازی سکتور خصوصی برنامه های داریم. سکتور خصوصی در برخی از ساحات به کمک تکنیکی نیاز دارد.
و افزود پس از این اداره آیسا بیشتر به اعمار پارک های صنعتی توجه خواهد کرد. با گفته وی با اعمار این چنین پارک ها مشکلات سرمایه گذاران نیز تا حد زیاد حل خواهد شد. این اظهارات در حال بیان می شود که در حال حاضر اکثر فابریکه های صنعتی در جاهای غیر معیاری مشغول فعالیت هستند. با گفته آقای افتخار با گذشت هر روز مشکل سرمایه گذاران در افغانستان حل می شود و پس از سال 2014 نیز در این خصوص نگرانی وجود نخواهد داشت.
مشکلات اساسی به نظر ما تا جایی که سرمایه‌گذاران امروز ما مراجعه میکنه نبود زمین بود، نبود پارک‌های صنعتی و پالیسی حمایتی که خوشبختانه فعلا یک پالیسی حمایتی از طرف حکومت هم روی دست گرفته شده و توجه خاص ما سر پارک‌های صنعتی است. تقریبا در حدود 1500 هکتار زمین ما در نظر گرفتیم که در مرکز و ولایات مختلف کشور که در اونجا پارک‌های صنعتی ایجاد کنیم.
گزارش ها می رسانند که اداره آیسا در گذشته نیز از بلند رفتن میزان سرمایه گذاری در افغانستان خبر داده است، اما گفته می شود برخی از شرکت های صنعتی به دلیل نداشتن جای مناسب، عدم دسترسی به انرژی برق و سایر سهولت ها از فعالیت باز ماندند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اروپا فقط قرون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. وزارت معارف افغانستان قصد دارد 11,000 معلم دیگر را در مکاتب افغانستان به کار بگمارد. امتحان این معلمین اخیراً اخذ شد و تعدادی از آنها هم از تعداد دیگر هم امتحان اخذ خواهد شد. فریبا واحدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
فاروق وردک وزیر معارف که بر روز پنجشنبه در مراسم اخذ امتحان از نزد بیش از 4,000 داوطلب در کابل صحبت می کرد گفت که این افراد فارغان پوهنتون و مؤسسات نیمه عالی می باشند. با گفته آقای وردک این امتحان در حضور داشت هیئت از کمیسیون اصلاحات اداری با زبانهای دری و پشتو اخذ گردید.
امروز سیستم در اینجا طور است که ما 7 گروپ سوال ساختیم. هر کسی که بخواه جواب در پشتو بده پارچه پشتو برش داده میشه، کسی که بخواه پارچه را در دری جواب بده در دری برش داده میشه. دیگه صنوف هر مضمون علایده است، برای ریاضی علایده است، انفق برای فیزیک علایده است، بس برای کیمیا علایده است. بس همین پارچه ان شاء الله که در 5 روز آینده خدا خواسته باشد تحت نظارت وزارت معارف و کمیسیون محترم اصلاحات اداری دیده میشه و نمراتشان اعلان میشه. اما برگزیده ترین و لایق ترین انسان ها را ما می خواهیم که به حیث معلم استخدام کنیم.
با گفته آقای وردک این برنامه به شمول کابل همکنون در 18 ولایت افغانستان آغاز شده و استادان از طریق برنامه رقابت آزاد انتخاب می شوند. در همین حال احمد مشاهد رئیس کمیسیون اصلاحات اداری می گوید که در این امتحان فرصت بیشتر برای کسانی داده می شود که لیاقت و شایستگی داشته باشند. آقای مشاهد همچنان گفت انتخاب معلمین از طریق رقابت آزاد می تواند کیفیت وزارت معارف را تقویت نماید. در همین حال شماری از داوطلبانی که در این امتحان اشتراک کردند میگویند که باید در این امتحان لیاقت و لیسانس بودن در نظر گرفته شود، نه شناخت و واسطه. عبدالنصیر یک تن از این داوطلبان چنین میگوید:
توقعیم از کمیته امتحان است که کسایی که حقدار هستند، کسایی که سوالات خوب حل کردن، کسایی که در رشته تحصیلشان بالا هستند، برازو یعنی کسایی که خوب سوال حل کردن به مستحق حق و حقدار بسپارن، خلاص نه که دو کم زیادی کنن، پروسه شفاف باشه، نه عدلانه باشه، تاکه حق حقدار به خود مستحقش برسه.
با اساس معلومات مقامات وزارت معارف در این امتحان 20,000 افراد داوطلب در سراسر کشور شرکت می نمایند. مقامات وزارت معارف افغانستان می گویند که به خاطر بلند بردن کیفیت معارف و مشکلات متعلمین آنها توانستند در طی 6 سال گذشته بیش از 8,000 تعمیر مکتب را در کشور اعمار نمایند. با گفته آنان هنوز هم 9,000 مکتب دیگر در سراسر کشور تعمیر ندارد و قرار است در سالهای آینده تعمیر برایشان اعمار گردد. از سوی دیگر گفته می شود که به دلیل مشکلات امنیتی در برخی از مناطق کشور حدود 400 مکتب برای متعلمین بسته شدند. اما وزارت معارف کشور می گوید که تلاش ها به هدف بازگشایی این مکاتب ادامه دارد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حتما در جاده‌های شهر با زنان گدای سر خورده‌اید که کودک را در آغوش دارد و گدایی می‌کند. این زن‌ها باور دارند که در صورتی که کودک را با خود داشته باشند، مردم با آنها بیشتر دل می‌سوزانند و پول بیشتر به آنها می‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی لیزا حیدری به جاده‌های شهر کابل رفته و وضعیت این زن‌ها و کودکان را بررسی کرده.
در این روزها استفاده اطفال خردسال از سوی زنان گدا در جاده‌های شهر کابل افزایش یافته است. برای اینکه بدانم زنان گدا اطفال را از کجا می‌کنند و چرا در کنار جاده‌های شهر با خود حمل می‌کنند، سری زدم به برخی از مناطق شهر کابل و با تعداد از این زنان صحبت کردم. در منطقه پل باغ عمومی با خانم سر خوردم که در کنار سرک با یک طفل حدود 3 ساله در روی زمین که اطرافش پر از برف و آب بود نشسته و از مردم پول طلب می‌کرد. از این خانم پرسیدم که چرا این طفل را در هوای سرد و بارانی با خود دارد، او که از گرفتن نامش خودداری کرد و در پاسخ به سوالم چنین جواب داد:
میاره مردم سیل میکنه، میگو که همه مجبور است، همه طلف دامه خونه میاره، البته همه مجبور است، حالا همه که نباشه خیر میکنن خوارم، حالا ما پیدا میکنم، میگم که همه سیل کنن نه خیر کنن، خیر خیرات روزانه میگم که 4 ساعت 3 ساعت همه که پیدا میکنم، این طلف کنه یارم روز 100 رفت میبرم، روز 50.
این خانم میگوید که 7 طفل دارد و شوهرش چند سال قبل کشته شده است و او مجبور شده تا برای پیدا کردن نان به اطفالش دست به گدایی بزند. با این خانم برای چند دقیقه صحبت کردم و از گفته های این خانم طور معلوم میشد که این طفل 3 ساله از وی نیست، زیرا شوهرش چند سال قبل کشته شده بود. پس از آن که سوالات زیادی را با این خانم مطرح کردم، وی گفت که این پسر را به گونه کرایی از برادرش گرفته و با استفاده از این طفل برای خود و برادرش پول جمع آوری می کند. باز هم همین خانم:
6 طفل دارم، از شوهر مردگی است، از خاطر مجبوری بدر شدم، برن می خرم، روغن می خرم، چای می خرم، این همه خرچ خانه می شه دیگه.
این خانم تنها نیست که با استفاده از اطفال فامیل دیگر پول از مردم جمع آوری می کند. ده ها خانم دیگر نیز با استفاده از همین شوه توجه مردم را با خودشان جلب می کنند. با خانم دیگر در شهر سر خوردم، او هم یک طفل حدود 4 ماهه را در همین هوای سرد کابل با خود داشت و از مردم پول طلب می کرد. این خانم ادعا دارد که طفل از خودش است و از نهایت مجبوری او را برای جمع آوری پول به بیرون از خانه می کشد.
3 دانه اشتوک دارم، یکیش 35 ساله است، یکیش 30 ساله است، یعنی این 4 ماه است. خیمای ما چپه شده، 4 قنبر زندگی میکنیم، پیسه ندارم، ولی مجبوریم که آمده خودی ما کار کنیم. 50 روپه میبریم، نه پیسه چوبی ما نمیشه، پیسه نان میشه، 5 نفر هستم در یک خانه.
در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت اطفالی که برای جمع آوری پول از سوی زنان گدا استفاده می شوند به شدت ابراز نگرانی می کند. نجیب زدران یکی از مسئولان این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار استفاده اطفال در گدایی برخی اطفال قاچاق می شوند و حتی مورد تجاوز جنسی هم قرار می گیرند.
از نگاه کنونسیون حقوق طفل و از نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امو حق تفریح و حق صحت و حق از اینکه تعلیم و تربیت سالم بکنه یا حق از اینکه همراه والدین خود به فضای مسئول زندگی بکنه یک از اونا نقش داره و همچون حقوق دیگه از اونا. از نظر ما به حیات اطفال صدمه وارد میکنن.
آقای نجیب از حکومت افغانستان خواست تا برای حل این مشکل قانون منع استفاده از اطفال در هنگام گدایی را وضع نماید. مسئله استفاده اطفال سوی زنان گدا و نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را با مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در میان گذاشتم. واصل نور محمد معین این وزارت گفت که برنامه را به همکاری پلیس روی دست دارند تا اطفالی که برای گدایی استفاده می شوند از روی جاده های شهر کابل جمع‌آوری نمایند.
کمپین هایی که از تاریخ دهم ماه ثور سال 1388 به این سو در شهر کابل آغاز شده است، تقریبا 4200 گدا جمع‌آوری گردیده که از آن جمله 365 آن را اطفال تشکیل میداد و 59 تن از این اطفال به پرورشگاه ها در مرکز و ولایات کشور شامل شدند.
فقر، بیکاری، مهاجرت های داخلی و جنگ های بیش از 3 دهه در افغانستان سبب شده تا یک تعداد از مردم برای ادامه حیاتشان دست به گدایی بزنند. اما گفته می شود که در این میان شماری از مردم با آن که از زندگی نسبتا مناسب برخوردارند اما با آن هم به حسب عادت دست به گدایی می زنند. در همین حال برخی از آگاهان امور حکومت افغانستان را به بی‌توجهی در قسمت بهبود زندگی مردم متهم می کنند. آنان می گویند اگر حکومت طی 10 سال گذشته برنامه های مؤثر کاریابی را روی دست می گرفت، اکنون مردم از بیکاری رنج نمی بردند.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، اگر تلفن اتصالات دارین پیام و گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و به رادیو آزادی بفرستین. البته بسیار کوتاه، ما هم در فرصت‌های مناسب این پیام‌های شما را می‌خوانیم و فراموش نکنین که حالا هم یکی از همو فرصت‌ها است. فرح واد و طاهر روشان در برنامه اسمس 818 پیام‌های تلفنی یا اسمس‌های تلفنی شما را می‌خوانند.
اسمس 818، ژورنالیسم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی.
در اسمس اتسوا اتلس پروگرام قدر منوریدون که السلام علیکم.
دوستان محترم السلام علیکم. فراجان در می هفته یک تعداد زیاد اسمس ها برای ما رسیده که اعدام شدن افغان ها را در ایران بسیار سخت انتقاد کردن و سر از او بسیار ایراد گرفتن. دیگه من فکر میکنم که شاید پشتو هم مثل اسمس های شما هم داشته باشین.
بله، دیر اسمسون را غلیدی آبای دو آیو چه در راپورون پر اساس در افغانستان حکومت حسه که ویچه پا ایران که در افغان بندیانو در جرم سزاوی را کمی کری.
خب همی اسمس ها را بعدن خواد خواندیم.
بله.
دیگه شما لطف کنین اسمس اولتان بخونیم.
عبدالرضا شوانی لیکی د فرا ولایت بلابلوک ولسوالی او د شیوان د کلی د فرا سند او به ایران تروانی دی خو د دې سیمو خلک لتند مری.
دوست ما به نام شریف وفا از شیخ علی می نویسن. در کلینیک های صحی ولسوالی شیخ علی ادویجات توسط دکتران به دواخانه های شخصیشان انتقال داده شده، بعدن به فروش می رسد و یک تخته پرستامول را به قیمت 30 افغانی بالای مریضان میفروشن. تشکر از رادیو آزادی.
احمد لیکی که حمید کرزی غواړي چې حکومت جوړ کړي نو اداري فساد دی لمنځه یوسي.
دوست ما منویسن بالای 15 کیلومتر سرک در بین قریه های حسین خیل بالادوری و مکتب بابا نظر در سال 1390 پلچک ها اعمار گردیده، اما جغل اندازی نشده. هیچ کس در این مورد غور نمی کند. اگر کدام کسی مریض شود به دکتر زود رسانده نمی توانیم، مریض شاید در را فوت کند. خوب واقعا یک مشکل مهم است. امیدوارستم که مقامات این قسمت حتما توجه بکنند.
بله، نورلالی کی پا میدان وردگو ولایت کی د امریکا خاص ځواکونو یا سپیشل فورس ډیر ظلم او زیاتی شروع کړی دی. کورونا تابعی اجازه ور داخليږي. حکومت باید دغه ځواکونه لمنځه یوسي.
دایم مورد مهمه که سمز دارم بعدن خاط خوندم.
بله،
دوست ما نقیب الله احمدی وردک از ولایت غزنی می نویسند. قراره که خبر داریم که غزنی در سال 2013 مرکز تمدن اسلامی می شود، اما دولت آمادگی ندارد.
متولا حیدری وایی پا اریوب زادویی که بی اسناد و موتر بی حد زیاد سویده اوله هم در قندهار لویش سخه هر ورځ پا لسگون کانتینرون بی اسناد و موتر اریوب زادویو او سمکنوی ولسوالی تا را روانده. د افغانستان حکومت او په ځنګړې توګه د پکتیا امنیتي چارواکي باید د دې کار د مخنیوي لپاره ډیر جدي اقدام وکړي. که د دغو بې اسنادو موټرونو د واردېدو مخنیوی ونسي نو په راتلونکي کې به ډیر سخت امنیتي مسایل رامنځته کړي.
بله بله، همین خبرهای تازه همین موضوع را ما هم شنیدم.
بله،
دوست ما عبیبالله عثمانی باشنده ولسوالی خان‌آباد می نویسند من نمی دانم که حکومت ایران از ما انتقام زمان احمدشاه بابا را می گیرد و یا قوانین و حدود شریعت را تطبیق می کند. این اقدام ایران یعنی اعدام افغانها یک عمل ظالمانه علیه اتباع افغانستان است. از این حالت مردم مظلوم خیش سخت نگران هستم.
آصف د لغمان څخه اس ام اس را لېږلې دي. د وایي په لغمان ولایت کې د مزکو غاصبین معلوم کسان دي، خو دولت د دې خلکو په وړاندې چپتی، اما غریبانو ته شل جزا ورکوي.
ما کیسه مس کوته درم.
بله،
امور می خوانم باز یک اسمس دیگرم خواهد خواندم. دوست ما که اسمش نوشتن است می نویسن پروسه غرس نهال در ولایت بغلان با حضور داشت مقامات بغلان آغاز شد. خوب خبر خوش است چون بهار نزدیک است دیگه غرس نهال شروع شده. دوست دیگه ما می نویسن جلوگیری از یک حمله انتحاری در پایتخت کشور توسط نیروهای امنیتی با موج از خوشبینی های باشندگان پایتخت کشور مواجه شد. خوب پارا جان یک دوست ما می نویسن نتایج امتحان کانکور چی وقت اعلان می شود؟ لطفا از وزارت تحصیلات عالی سوال کنید چون شما برای ما وعده معلوم کردن آن را داده بودید. خوب دوست عزیز واقعا ما باید ماست که به شما وعده داده بودیم که این موضوع را به شما معلومات شمیتیم. دیگه اینا گوش کنن معلومات که ما در قسمت جمع آوری کردیم. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی آقای عظیم نوربخش با رادیوی آزادی معلومات دادن که کار تحقیقات بالای نتایج امتحان کانکور به شکل امن مسئول آن جریان دارد و همین نتایج را به زودترین فرصت در آینده نزدیک اعلام خواهیم کرد. ایشان افزودن که امسال از 190,000 نفر در 28 حوزه امتحان کانکور اخذ گردیده و در پوهنتون‌ها و مؤسسات عالی 44,000 نفر و علاوه بر آن در مؤسسات نیمه عالی و متوسطه مجموعاً 80,000 نفر جذب خواهد شدن که یعنی مجموعاً میشه 80. دوست عزیز اینی معلومات بود که ما فعلا از وزارت تحصیلات عالی در قسمت به دست آوردیم و همیشه هر معلومات تازه‌ای را که به دست بیاریم با شما شریک خواهیم شد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شفیق الله د لغمان څخه اس ام اس را لېږلی دی وایي چې زه ستاسو د نوو همکارانو په ډله کې شامل شوم. دی له افغانانو څخه غواړي چې د افغانستان په جوړولو کې یو موټی سي په اتفاق او اتحاد کار وکړي او دا هیواد هم د نړۍ یو ستر هیواد سی.
شهادت برادران مظلوم و مهاجر که توسط رژیم هیتلری احمدی نژاد اخیراً اعدام شدن به تمام ملت افغانستان تبریک گفته با مزماندگانشان صبر جمیل و اجر عظیم از خداوند می خواهم. دکتر نورالله از میدان شهر.
قلندر په کابل کې د سبز ولسوالۍ څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی د معارف له وزارت څخه ګیله کوي او وایي چې دغه وزارت د سبز ولسوالۍ له پامه غورځولې ده. نوموړی لیکي چې په دې ولسوالۍ کې ښوونځی نسته او کلیوال په لیک لوست نه پوهیږي. نوموړی زیاتوي چې د سبز په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی هم نسته.
دوست ما غفور از ولایت میدان وردک می نویسن از جناب آقای کرزی تقاضا مندم به خاطر کشته شدن یک نفر از طالبان در ولایت میدان وردک نیروهای خارجی را متهم نکند. در تابستان همین سال که صدها تن از مسافرین توسط طالبان سر بریده شد، در آن وقت آقای کرزی کجا بود؟ نظر دوست ما بود.
بله.
ما نشش کردیم فهمید.
اوکی. نظیر احمدی لقندهار څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی وایي چې زما په نظر پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راسي.
تاسو هم کولی شئ چې خبریال شئ. موږ خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو بانډو خبرونه آزادی راډیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولی شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
سلام، هیوادمن هستم از چرایی قنبر کابل. با ولی مزار عطا خان و آقای رهین وزیر فرهنگ افغانستان تبریکی خدماتشان را به ایران عرض می کنم. جانبان، شماها فرق نمی کند هرچند خدمت مزدورانه را به ایران عزیزتان بکنید. بهای خدماتتان را باز هم جان گرفتن افغانهای مظلوم و مسافر در ایران است. فرق نمی کند که شماها نام جاده ابو مسلم خراسانی را تبدیل به نامهای جاسوسان ایرانی کردید. فرق نمی کند حتی اگر شماها نام افغانستان را تبدیل به ایران کنید و یا افغانستان را بسته در بدل خدماتتان به ایران تسلیم کنید، باز هم به ایرانی ها شما افغان هستید و آخرین پاداش خدمتتان به ایران مشت به دهنتان است. خب، ما اسمس دوست خود همه قسمی که نوشته بودن نشر کردیم.
اوکی. روشن صاحب، په دې ورسته یو نه کی د حکومت د دوه فرمانونو پر اساس ډیر اسمسونه راغلي دي. یو دا فرمان چې افغان ځواکونه دي له بهرنیو هوایي ځواکونو څخه مرسته نه غواړي، او بل دا فرمان چې نور دي سپیشل فورس په وردګو ولایت کې کار نه کوي، ختم دي سي لمنځه دي یوړل سي. په دې جمله کې یو هم حقداد حسام د دلارام ولسوالۍ څخه اسمس را لېږلې دي. دی وايي د کرزي صاحب په دې فرمان سره چې نور د بهرنیانو کومک نه غواړو، زیات افغانان خوشاله دي.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیوی آزادی. عبدالله اکرمی هستم از قریه گرمابک ولسوالی تولک ولایت غور. فعلا از هرات اس ام اس میفرستم. سرک تولک، ساغر، شهرک و فرسی تا هرات بسیار خراب است. امیدوارم پیام مرا به گوش مسئولین برسانید. تشکر. یعنی دوست عزیز، ما پیام شما را خواندیم. دیگه مسئولین امیدوار که در قسمت توجه بکنن.
روشن صاحب، د اس ام اس 813 پروګرام یو بل نوی اوریدونکی مسعود افغان زموږ څخه ګیله کوي چې اس ام اسونه مو نه دي نشر کړي. نو ګران ورور، اول خو زما په یاد دي چې ما یو شمېر اس ام اسونه دي نشر کړي دي، شاید تاسو راډیو نوی اوریدلې. دی وایي چې زه د عدم تشدد مبارزه د اس ام اس په بڼه کې کوم او تاسو یې نه نشروي.
فرجان خی، تصادفا همې دوست ما بدري هم یک اس ام اس فرستاده.
بله.
و همیله هم نوبتش هست که ما میره میخوانم. سلام، حکومت طالبان اگر به سیاست آگاه بودند یا نبودند، مگر در مقابل ممالک خارجی جواب را با تجهیزات فرسوده میدادند، مثل که با اردوی منظم ایران و پاکستان با امکانات کم بدون کدام افسر و جنرال جواب داده بودند. اما وقتی که افغانای مظلوم را در داخل و خارج ایرانی ها و پاکستانی ها به شهادت می رسانند، کرزی صاحب به نام سرقومندان اعلی و جنرالان بی سواد خود خاموش نشسته و معاشهای مفت می گیرند که برایشان حرام است. وقتی که افغانهای ما ناحق به شهادت می رسند، باید که ما همه خود را فدای همدیگر کنیم. نترسید، ایمان و غیرت افغانی داریم. مسعود افغان.
جواد احمد د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه اس ام اس را لېږلې دی. دیوایي کله چې د 2016 میلادي کال وروسته امریکایان او نور بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، دوی باید د افغانستان ولسمشر حمید کرزي ته پکار دي چې دوی ته ووایي هغه وسلې او تجهیزات چې دوی افغانستان ته راوړي دي، هغه باید له ځان سره یو نسي، ځکه چې افغانستان وسلې او نور د جګړې مهم تجهیزات نه لري.
خوب رجان، ما یک سم ساخره سم می خوانم. شفیق از ولایت میدان وردک. جناب رئیس صاحب جمهور ما داد از فساد اداری میزند. اگر مولوی فقیر را به پاکستان بسپارد، اعتبارشان نزد مردم کم خواهد شد. تشکر از رادیو آزادی.
محمد عارف هم مخکنه اس ام اس ته ورته اس ام اس را لېږلې دی. دی وایي چې د افغانستان حکومت باید امریکایانو ته وایي چې خپل وسلې او نور تجهیزات له افغانستان څخه ونه باسي، ځکه چې دوی د ډي ډي آر په نامه له افغانانو څخه ټولې وسلې واخیستلې.
خو فرجان، فکر میکنم که وقت برنامه ما شما هم به پایان رسید. دیگه با امید از اینکه بازم دوستا برای ما و شما اسمسای جالب روان کنن، با دوستای خود خدافظی میکنیم. برایشان میگم که شاد و آرام و خوشبخت باشین.
بله گران اوریدون که پر لیا لسپرو شاد و آباد باشی.
خدافظ.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com